بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان محترم راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. بحث قبلی ما درباره این جملات بود: و به جبروت کلتی غلبت بها کل شی، و به عزت کلتی لا یقوم لها شی، و به عظمت کلتی ملعت کل شی، و به سلطان کلذی علا کل شی. یعنی ای خدا، جدن من از تو می خواهم و به جبروت و مصلحیتت که غلبه نمودی بر هر چیزی، و به عزتت که نایستد در برابرش چیزی، و به عظمتت که پر نموده همه چیز را، و به سلطنتت که برتر از هر چیزی است قسم می دهم. درباره جمله اول و جمله دوم با شما صحبت کردم. بحث ما رسید به جمله و به عظمت کلتی ملعت کل شی. در این باره راجع به عظمت پروردگار عالم صحبت شد. باقیمون این که معنای این که عظمت پروردگار عالم پر کرده از هر چیزی را یعنی چه؟ یک معناش اینه که همه چیز منسوب به پروردگار عالمه، و به اندازه ای که اون چیز نسبت به خدا دارد بزرگ است، عظیم است. مثل رسول اکرم صلی الله علیه و آله، اعظم هر چیزی است در عالم وجود، برای اینکه رابطه او با خدا ادق، احکم و انوری. یعنی سعی وجودی رسول اکرم صلی الله علیه و آله که واسطه فیض این عالم است، رابطه او با خدا محکمتر، وسیعتر از همه چیزی. از این جهت رسول اکرم صلی الله علیه و آله عظیمترین عالم وجوده. لذا باید بگیم عالم خلقت، همه اشیاء به مقدار نسبتشون به پروردگار عالم بزرگن، و به عظمت کلتی ملعت کل شی، همه چی عظیم است. عظمت تو همه چیز را پر کرده است، زیرا همه چیز نسبت به تو دارد و به اندازه سعی وجودیش، به اندازه رابطه اش با تو بزرگی. یه معنای دیگری هم برای این جمله هست، این که اشیاء همه و همه، یعنی عالم خلقت، دو بعدی است، دو جنبه دارد. یه جنبه یل ربی دارد، یعنی وابسته به خداست. پروردگار عالم قیومیت بر عالم وجود داره، یه جنبه یل الخلقی دارد، یعنی نگاه به خود او میشه، قطع نظر از علتش. قرآن شریف راجع به اون جنبه یل ربی اشاره دارد، میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، یعنی ما نشون دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو، یعنی همه اشیاء رو با نسبت به پروردگارش نمایوندیم به حضرت ابراهیم. ملکوت یعنی وجود اشیاء از جهت این که منسوب به خدا هستند، قائم به خدا هستند. لذا معنای و به عظمت کلتی ملعت کل شی معناش این باشه، همه اشیا بزرگ است، عظیم است، عالم خلقت عظمت دارد. از این جهت که نسبت این عالم خلقت به خدا داده میشه، یعنی پروردگار عالم قیوم بر این عالم و این عالم وابسته به خداست، و چون وابسته به خداست خدا بزرگ است، پس عالم خلقت بزرگ است. پروردگار عالم عظمت دارد، اون چه هم منسوب به اونه، قائم به اونه، اون هم عظمت دارد. یه معنای دیگری هم برای این جمله می شود کرد و اون اینه که این عالم آیات پروردگار عالمه، آثار پروردگار عالمه، و به قول قرآن شریف کلمات الله. ولا ان ما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. اگر اونچه در زمین است از درخت ها قلم بشه، دریاها مرکب بشه و هفت مرتبه دریاها تمام بشه، باز مرکب بشه و بخوان کلمات خدا رو بنویسند، نمیشه. کلمات خدا تمام شدنی نیست. این کلمات خدا یعنی موجودات این عالم، و همه موجودات عالم یعنی عالم خلقت کلمات الله هم، یعنی آثار حق، یعنی آیات حق. اگر انسان با دقت در یک اتم نگاه کند، حق را اونجا می‌یابد. آیت خداست، کلمه خداست، اثری از آثار خداست. اگر به کهکشان‌ها نگاه بشه، با دقت نگاه بشه، خدا اونجاست، یعنی آیت خداست، اثر خداست، کلمه خدا. لذا عالم خلقت مادی باشد یا مجرد، از عالم ناسوت باشد یا از عالم ملکوت و جبروت، همه و همه آیات حقن، و چون آیات حقن عظمت دارن. و به عظمت کلتی ملعت کل شی، یعنی پروردگارا به عظمتت قسمت میدهم، اون عظمتی که سرایت کرده است، عالم خلقت رو گرفته است، عالم خلقت هم عظیم است، برای اینکه آثار تو، آیات تو، کلمات تو هستم. بنابراین معنای و به عظمت کلتی ملعت کل شیعی میشه ان الله عظیم، پروردگار بزرگه و عظمت پروردگار سرایت کرده به عالم وجود، لذا عالم وجود عظیم است. چرا؟ لأنه مرتبطن الیه، برای اینکه این عالم وجود مرتبط به پروردگار عالم و پروردگار عالم قیومیت روی عالم وجود داره. پروردگار عالم بزرگ است، پس عالم وجود بزرگ است. به مقدار ارتباطش به پروردگار عالم، عالم وجود بزرگ است. هر که ارتباطش بیشتر، عظمت او بیشتر. پروردگار عالم بزرگ است، پس عالم وجود بزرگ است، عظیم است. برای اینکه همه عالم وجود آثار حقند، کلمات حقند، آیات حقند. اینم معنای و به عظمت کلتی ملعت کل شد. و اما جمله و به سلطان کلذی علا کل شد، سلطنت و ملک از نظر معنا قریب الافق و در قرآن و روایات اهل بیت زیاد استعمال شده و اراده شده همون معنای لغوی، همون مفهوم عرفیش. ملک و ملکوت و سلطنت برای پروردگار عالم سه جور تصور داره. پروردگار عالم سلطان این عالم است، مالک ملک این عالم است، پادشاهی این عالم مال اونه، یعنی خالق این عالم، مالک این عالمه، چون خالقه، چون علته، تسلط بر این عالم دارد نظیر تسلط علت بر معلول، نظیر تسلط صاحب سایه بر سایه اش، نظیر تسلط خورشید بر نورش. یه معنای دیگری هم برای سلطنت پروردگار عالم بر این جهان هست و این که بگیم پروردگار عالم سلطنت اعتباری بر این عالم دارد. و معنای سلطنت اعتباری بر این عالم اینه که تصرف به حق در عالم هستی مال خداست، اوست که میتواند فرمان روای عالم هستی باشه، اوست که میتواند حکم کند و حکم او پذیرفته بشه. چنانچه عرفاً به کسی سلطان میگن که بتوانه تصرف در مملکت کنه. پروردگار عالم تصرف اعتباری و تشریعی در عالم وجود میتوانه بکنه، حق او هم هست که این کار رو بکنه، بلکه از مباحث گذشته فهمیدیم هیچ کسی حق تصرف در عالم وجود ندارد جز خدا. پروردگار عالم سلطان السلاطین و سلطنت او اعلا، اشرف، برتر از هر سلطنتی است، زیرا سلطنت های دیگه یا به حق است از طرف حق است و یا ناحق است، اصل و سلطنت نیست، باید بگیم ظلم است، باید بگیم جنایت است، باید بگیم تجاوز. و علی کل حال سلطنت پروردگار عالم به معنای سلطنت تشریعی و اعتباری برتر از هر سلطنتی است، بالاتر از هر سلطنتی است. و شایدم آیه شریفه که می‌فرماید قل اللهم مالک الملک همین معنا داشته باشه، یعنی بگو پیغمبر سلطنت اعتباری حقیقی مال خداست، فرمان روایی این عالم هستی مال خداست و کسی حق ندارد فرمان روای این عالم باشد جز خدا. معنای سومی که برای این جمله میتوان کرد اینه که سلطان به معنای برهان باشه و به سلطان کالذی علی کل شی، یعنی خدا وجود تو برهان برای خودت، بلکه هر چیزی رو در این عالم هستی به تو باید شناخت و تو خود به خود شناخته شدی. در دعای ابی حمزه می‌خوانیم بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. به چه جملات رسائی! حیف که ما دقت در کلمات اهل بیت کم داریم، حیف که ما سر و کار با دعاها کم داریم. این دعاهایی که باید گفت خزائن بزرگی است برای شیعه، ما با او سر و کار کم داریم. اگر هم سر و کار داشته باشیم دقت به معنای او نداریم. الان برای من تفسیر و شرح این دعای کمیل کار مشکلی شده و سببش هم اینه مضمون عالی است. اگر بخوام در قالب فلسفی و عرفانیش بریزم با فهم عموم سازگار نیست، و اگر بخوام سطح را خیلی پایین بیارم ممکن نیست. دعای عرفه مثل دعای کمیل، دعای ابو حمزه سمالی مثل دعای کمیل و عرفه، و بالاخره دعاهایی که از ائمه طاهرین علیهم السلام، خزائنی است از علم و باید گفت خزینه علم خدا. و معمولا شیعه بی نصیب از این خزینه هاست. این جمله در دعای ابو حمزه سمالی میگه خدایا من تو را به تو شناختم و تو مرا دلالت کردی بر خودت، تو مرا خوندی به سوی خودت، و اگر تو نبودی من نمی دانستم که تو چی هستی. این جمله به ما چی میگه؟ میگوید خدایا تو برهانی برای خودت. در دعای صباح که منصوب به امیر المؤمنین سلام الله علیه و دعا از نظر مضمون فوق العاده عالی است، می‌فرماید یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذاتت دلالت بر ذاتت می‌کند، نور را ببین، نور خود ظاهر است و خود دلالت بر خود می‌کند. یعنی ای خدا، ای نور این عالم، ای کسی که ظاهرتر از تو چیزی نیست، کسی نیست تا دلالت بر تو کند، تو خودت دلالت بر خودت میکنی، تو برهان بر خودت هستی. در دعای عرفه امام حسین علیه السلام میفرماید کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک، خدایا من چگونه پی ببرم به تو از چیزی که احتیاج به تو داره؟ عالم هستی فقر محض، وابسته به توست، من چجور میشه از چیزی که وابسته به توست پی به تو ببرم؟ باید به عکس باشی. ایکونو لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک. یعنی خدایا میگه چیزی هست در عالم هستی که از تو ظاهرتر باشد تا من به واسطه او پی به تو ببرم، تا او مظهر تو باشد. مظهر این عالم تویی، نور این عالم تویی، همه این عالم از نور تو موجود شده. ظهوری در این عالم نیست به غیر ظهور تو، نوری در این عالم نیست به غیر از تو و نور تو. متا قبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. آقا امام حسین مثلی که طوفانی شده بوده است، عشق او طغیان کرده بوده، در مقابل پروردگار عالم اون عالم فنای حسینی بهش دست داده بوده، میگه خدایا تو کی غائب شدی، تو کی نبودی تا احتیاج داشته باشی این که دلیل برات بیارم؟ شما اگه چیزی در مقابلتون محسوس باشد او را ببینی، و بهتر از این اگر مثال بزنم، اگر بخوام مثال بزنم، شما چیزی را تصور میکنی، اون چیزی که متصور شماست ظاهر برای شما، دیگه احتیاج ندارد برای او دلیل بیاریم که هست، درک میکنی که هست. شما تشنه ای، برای خودتون بخوای دلیل بیاری که من تشنه هستم، غلطه. تشنگی شما محسوس برای شماست، مدرک برای شماست. آقا امام حسین میگه متا قبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علی، خدایا کی غائب بودی؟ تو برای من شهودی، من یافتم تو را، نظیر آدم تشنه که یافته از تشنگی را، دیگه احتیاج به این نیست که چیزی بخواد دلیل برای تو باشد. و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک، خدایا کی دور بودی تا اینکه آثار تو بخواد مرا به تو برسانه؟ تو پیش من نزدیکی، اقرب الیه من حبل الوری، من وابسته به تو هستم، من نظیر آدم گرسنه که میابد گرسنگی را یافته ام تو را. وقتی چنین باشد من نزدیک تو هستم، تو نزدیک من هستی، تو دور نیستی تا چیزی بخواد مرا به تو برسانی. عمیت عینون لا تراک، کور با چشمی که تو را نبینم. عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبدین لم تجعل له من حبک نصیبا. کور باد چشمی که تو را نبینم، کور باد اون چشمی که برای تو رقیب قرار بده. چه بسیار ورشکسته است اون بنده ای که از حب تو نصیبی نداشته باشد. این جملات آقا امام حسین علیه السلام به ما چی میگه؟ میگوید پروردگار عالم برهان برای خودشی و اهل منطق به این میگویند دلیل لمی، برهان لمی. و خوشا به حال اون کسی که بتواند درک این معنا کند، خوشا به حال اون کسی به جای این که از آثار حق پی به حق ببرد، از حق پی به آثار ببرد. خلاصه حرف این شد: و به سلطان کلذی علا کل شی، یعنی خدا به سلطنتت، به قیومیتت که همه اشیا وابسته به اوست را قسم میده، یعنی خدا به سلطنتت، به تصرف کردن در این عالمت، تصرف به حق که نحوه تصرفت از همه بالاتر، از همه به حقتر و از همه بهتر قسمت میده، یعنی خدا به سلطانیتت، یعنی به این که برهان برای خود هستی، به نورانیتت، به ظهورت که کاشف بر خودته، که این برهان از همه براهین بهتری، بالاتر از این است که بخوام از وجودی پی به تو ببرم. خدایا به این برهان و سلطنت تو را قسم میدم. جملات بعدی دعای کمیل این می‌فرماید: و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، و به علم کلذی احاط بکل شی، و به نور وجه کلذی اضاء له کل شی. یعنی ای خدا، من از تو سؤال می کنم، جدا از تو می خواهم، و به ذاتت که باقیست بعد فناء هر چیزی، و به اسماعت که رکن هر چیزی را پر کرده، و به علمت که احاطه بر هر چیزی دارد، و به نور ذاتت که روشنی هر چیزی به واسطه اون نور است، تو را قسم میدم. یعنی ای پروردگار عالم، من از تو میخواهم، از تو سؤال میکنم، و به ذات مقدست، به اسماء حسنایت، به علم واسعت، به نور ذات مقدست تو را قسم میدم که بپذیر مرا، عنایت کن حوائج مرا. یعنی کلماتی در اینجا به کار رفته شده که باید یه دقتی در این کلمات بکنی بعد وارد معناش بشی. یکی کلمه وجه و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی. این وجه از نظر لغت به معنای صورت، صورت هر چیزی رو عرب وجه میگه، الا اینکه گاهی استعاره آورده میشه، کنایه آورده میشه، وجه میگه و از او اراده میکنه خود شی رو، برای اینکه حقیقت شی به صورتشه. اگر انسان نه سر نداشته باشد یا چیزی هویت صورتی نداشته باشد، چیزی نیست. لذا وجه میگن، اراده میکنن ذات، که به وجه کالباقی بعد فناء کل شی معنا کردیم، یعنی خدا به ذاتت تو را قسم میدیم. گاهی هم وجه میگوین و از او اراده میکنن شخصیت چیزی رو. به جای اینکه از وجه اراده کنند صورت را، از او اراده می کنند شخصیت را، برای اینکه حقیقت انسان از نظر معنویت به شخصیتشی. گاهی هم وجه میگن و اراده می کنند از او چیزی را که به واسطه او توجه به چیز دیگری پیدا بشه. از این جهت عرب به آینه میگه وجه، برای اینکه به واسطه آینه صورت دیده میشه. معانی دیگری هم داره، فعلا مقصود ما نیست و مقصود ما همین سه معناست اینجا، که وجه یکی به معنای ذات شی باشه، معنای دوم شخصیت شی باشه، و معنای سوم ما یتوجه به باشه، یعنی چیزی که می نمایاند اون شی را. یکی هم کلمه فناس و به وجه کالباقی بعد فناء کل شی. فنا به معنای هلاکت، و این فنا استعمال میشه، گاهی اراده میشه، اگر چیزی نابود شد به حسب ظاهر میگن فانی شد، مثلی که انسان مرد میگن هلاک شد، فانی شد. انسانی مرد و او را خاک کردن و در قبر پوسید، دیگه چیزی باقی نمون، میگن فانی شد. در حقیقت فانی نشده، اما به حسب ظاهر چون از این نشأه به نشأه دیگری رفته و از نظر جسم به حسب ظاهر نابود شده، هلاک شده، میگن فانی شد. و گاهی فنا رو استعمال میکنن در چیزی که استقلال از خود نداشته باشه. لذا عالم هستی چون استقلال از خود ندارد فانی است، و بقا مختص به اون ذاتی است که قیومیت داشته باشد، استقلال ذاتی داشته باشه، وابسته به چیزی نباشه. از این جهت پروردگار عالم رو میگن باقی، و یکی از اسماء پروردگار عالم باقی است، و ممکن رو میگن فانی. سببش هم اینه که الله تبارک و تعالی ذات هستی است، عین هستی است، استقلال دارد، غنا دارد، وابسته به چیزی نیست، به خلاف غیر خدا که همه و همه ممکنه، وابسته به خداست. لذا او باقی است و او فانی. یه لغتی هم اینجا به کار رفته، اسم، که میگه که فرمود و به اسماء کلتی ملعت ارکانه کل شک. گاهی اسم میگیم و از اون مسما اراده میکنیم، مثلا میگوین حسین، این لفظ رو میگن، این اسم رو میگن و از او اراده میکنن اون جسه خارجی رو، اراده میکنن اون کسی که در خارج موجوده. و گاهی اسم میگن و از او اراده میکنن خود لفظ را، که معنای لغوی اسمم به معنای علامتی، چنانچه مثلا میگوین اسم فلانی حسن. یه لغت دیگری هم اینجا به کار برده شده، علمی، و به علم کالذی احاطه به کل شی. معنای علم درک، چیزی که ما برداشت از اشیا بکنیم به این میگن علم. این علم دو قسم، یه قسمت علم شهودی، علم حضوری، و اون اینه که ما درک بکنیم چیزی را، خود اون چیز رو نیل کنیم، درک کنیم، نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را، به این میگن علم شهودی، علم حضوری، علم نیلی. نظیر تصورات ما برای نفس همه اینجوریه، علم حضوریه، یعنی خود او را یافتیم. اگر مثلا جسارتی به شما بشه که شخصیت شما کوبیده بشه، این علم را یافتید، میابید ناراحتی را، میابید علم را. چنانچه اگر کسی اکرام به شما کرد، احسان به شما کرد، شما میابید لذت احسان را. اینا همه علم حضوری است. اما یه قسمت علمم داریم که قالب علوم ما اینجوریه که ما به واسطه تصوراتمون میابیم خارج رو. یعنی مثلا شما زید را میشناسید، عارف به او هستید، عالم به او هستید، خود زید رو درک نکردی، صورتی از زید درک کردید که علم شما اون صورتی است که برای شما پیدا شده، و اما زید معلوم شماست بالعرض، یعنی با واسطه، به این میگن علم حصولی. و معنای علم حصولی اینه که ما دسترسی به خارج نداریم، ما دسترسی به تصورات خود داریم و از تصورات خود پی میبریم به خارج، علم پیدا میکنیم به خارج. لذا معمولا علمهای ما علم حصولیه و ما نمیتونیم خارج رو درک بکنیم. اون اندازه که درک میکنیم صورت از خارجی. بنابراین علم دو قسم شد، یکی علم شهودی، نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را، یکی علم حصولی، اون که ما برداشت از خارج داریم به واسطه تصوراتی که داریم. کلمه دیگری که اینجا به کار برده شده نور و به نور وجه کلذی اضاء له کل شیء. معنای نور پیش همه معلومه، لذا نور به چیزی میگن که خود ظاهر باشد و چیز دیگری را هم ظاهر کند، لذا میگوین ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. مثلا نور خورشید خود به خود ظاهر است، چیزی او را ظاهرش نمیکنه برای ما، اما نور خورشید چیزهای دیگر را برای ما ظاهر میکنه. اگه نور خورشید نباشد ما چیز نمیبینیم، نور خورشید است که خود به خود ظاهر است، نمایان است و نمونگر چیزهای دیگری هم هست. از این جهت فلاسفه به وجود نور میگن، برای خاطر همینی که وجود خود به خود موجوده و هر چیزی در این عالم موجود به وجوده. این لغاتی که در این چند جمله مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کار برده، و اما معنا و توضیح این جملات، ما میدانیم که ذات واجب الوجود حی است و حیات و بقا عین ذات اوست، چنانچه میدانیم ممکن در ذات او فنا و فقر خوابیده، یعنی عالم هستی وابسته به ذات خدا هستند. اگر بخوایم مثال بزنیم برای تقریب ذهن، تصورات ما برای ما اینجوره: ما وابسته به تصورات خود نیستیم، اما تصورات ما وابسته به ماست. ما تا توجه به تصورات خود داشته باشیم اون تصورات موجوده، غفلت از اون تصورات بکنیم معدوم میشه. واجب و ممکن اینجوریه. عین قنا، عین هستی، عین استقلال ذات ربوبی است و غیر ذات ربوبی همه و همه وابسته به حقن، لذا می شود گفت کلمه باقی و بقا مختص ذات ربوبی است. خدا باقی است فقط، الله لا اله الا هو الحی القیوم. هستی و بقا مختص ذات او و عین ذات اوست، قیومیت فقط و فقط مال اوست. وقتی چنین باشد، جمله اول که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرمایند و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی، معناش اینجور میشه که خدایا به ذاتت قسمت میدهم، اون ذاتی که استقلال و بقا فقط و فقط برای اوست و بعد تو هر چیزی فانی است، یعنی در ذات او فنا و موت خوابیده، یعنی در ذات او تدلی و فقر خوابیده، یعنی عالم هستی وابسته به تو، پس تو باقی و او فانی. اگر این جور جمله رو معنا کنیم مرادف میشه با آیه شریفه که می‌فرماید کل شیء هالکن الا وجهه، یعنی هر چیزی فانی است جز ذات خدا، که معنای کل شیء هالکن الا وجهه همینه، یعنی اون که بقا دارد، استقلال دارد، غنا دارد، ذات ربوبی است و غیر ذات ربوبی در ذات او هلاکت و فنا خوابیده. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، هرچه در این کره زمین است فانی است و اون که باقی است ذات ربوبی است، ذات ربوبی که صاحب جلالت، صاحب کرامت. این دعایه به ما میگوید ممکن روسیه عالم هستی فانی و هالک در ذات او فنا خوابیده، در ذات او هلاکت خوابیده، تدلی فقر صرف وابسته به دیگری، و اون که استقلال دارد، اون که بقا دارد، ذات پروردگار عالمی. امیرالمؤمنین به این ذات باقی قسم می‌دهد و ما را توجه به این مطلب می‌دهد که غیر ذات پروردگار عالم همه چی فانی است. یه معنای دیگری هم برای این جمله هست، این دنیا فانی است، این دنیا دار تعینات، دار تخیلات، دار توهمات. در این دنیا منیت‌ها، افتخارها، عصبیت‌ها پیدا می‌شی. در این دنیا جاه طلبی‌ها، پول پرستی‌ها و امثال اینها پیدا می‌شی. این دنیا دار اسباب، دار تعینات، دار توهمات، دار تخیلات، و چون چنین انسان تخیل می کند که استقلال داره. انسان بدبخت قفلت می کند از ذات ربوبی، قفلت می کند از خودش، مشغول به این دار تعین و تخیل و توهم میشه، ریاستی به دست آورده، خیال میکند به جایی رسید، خیال میکند کسی شده، چیزی شده. از این دنیا میرود، این دنیا فانی میشه، در اونجا معلوم میشه که چه خبرها بوده. در حقیقت معنا فنا اینجور میشه که انسان وقتی که مرد، استقلالهایی که تخیل میکرده، منیتهایی که تخیل میکرده، خیالهایی که از این دنیا داشته، میبینه هیچ نبوده. همه او به قول قرآن شریف که سراب بقیعت یحسب و هزمان و ما، آدم تشنه در بیابون نگاه به دامنه یک کوه میکنه، میبینه یک دریا آب در دامنه یک کوه. وقتی جلو میره میبیند توهمی بیش نبوده، تخیلی بیش نبوده. وقتی رسید اونجا میفهمد اون تخیلی که داشته همش فانی بوده. قرآن شریف به این جمله اشاره دارد، می فرماید یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی لمن الملک اليوم الواحد القهار. در روزی که همه در مقابل پروردگار عالم ظاهر میشه و پروردگار عالم از همه شون با خبر، اون وقت خطاب میشه به عالم هستی، لمن الملک اليوم، ان اون کسانی که میگفتن ما پادشاهیم، ریاست داریم، استقلال داریم، توهم داشتن، تخیل داشتن، تعین داشتن، حالا کجان؟ لمن الملک؟ امروز سلطنت مال کیه؟ خود خدا جواب میده، میفرماید الواحد القهار، اون کسی که واحد در همه چیزه، یعنی سلطنت مختص به اوست، مصلحیت این عالم و غلبه بر این عالم مختص به اوست، سلطنت مال اوست. اگر معنا اینجور باشه، معنای و به وجه کالباقی بعد فناء کل شی، معناش اینطور میشه، یعنی خدایا قسم به ذاتت میدم، اون ذاتی که باقی است بعد این که عالم هستی همه و همه میمیرن، تخیلات اونها، توهمات اونها معلوم میشه همه پوچ بوده از پوچ. و امیر المؤمنین سلام الله علیه به این جمله اشاره به این مطلب دقیق داشته باشه که بشر مواظب باش، بدون این دنیا تخیلی بیش نیست، توهمی بیش نیست، اعتباری بیش نیست. اگر ریاستی به دست آوردی، اگر مکنت و قدرتی به دست آوردی، تو رو گولت نزنی، بدون فانی میشه. و اون که باقیست ذات ربوبیست، و تو اگر ریاست میخوای، اگر مکنت میخوای، اگر عظمت میخوای، کاری کن که وصل به ذات ربوبی بشی، متصل به ذات ربوبی بشی، تا همیشه باقی به بقای ربوبی بشی. درباره هارون الرشید میگن در وقت مرگ این آیه رو میخون، ما اقنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، یعنی دیدی که مال و مکنتم برای من فایده ای نداشت، دیدی که این سلطنت مرا نابودم کرد. و جدن باید گفت سلطنت هارون الرشیدی به غیر فلاکت و بدبختی برای انسان چیزی نداره. مکنت و قدرتی که تبختر بیاره، منیت بیاره، خودگرایی بیاره، به غیر بدبختی برای انسان چیزی نداره. ولا در این دنیا در قفلت، اما دم مرگ میگه ما اقنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. در روایات میخوانیم اینها مجسم میشه، نحوه تجسمش چجوریست نمیتونیم درک بکنیم، اما این اندازه مسلمه که همه چی مجسم میشه، اینا مجسم میشه دم مرگ. اما آیا فائده ای برای انسان دارد؟ نه. به سلطنتش نگاه میکنه، به مالش نگاه میکنه و میبینه ده همین مال و مکنت و سلطنت بدبختش کرد، همین مال و مکنت و سلطنت براش جهنم آوردی. خوشا به حال اون کسی که درک کند این دنیا را، خوشا به حال اون کسی که درک کند فنای این دنیا را، خوشا به حال اون کسی که درک کند توهمی بیش نیست، تخیلی بیش نیست، تعینی بیش نیست و همه همه خواب است و خیال. خوشا به حال اون کسی که درک کند بقا مختص ذات ربوبی است و اگر کسی بخواد باقی باشد باید متصل به ذات ربوبی باشد. بحث ناقصمون در جلسه بعد ان شاء الله بحث را تمامش میکنم. خدایا به ذات مقدست قسمت میدهیم حالت تنبه به همه ما عنایت فرما، همه ما را از خواب غفلت بیدار فرما. صفات انسانیت، نورانیت دل، حالت دعا، راز و نیاز به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت این انقلاب، رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه آقا علی ابن موسی رضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.